زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان، با برنامه دیگری همراه شما هستیم. در ادامه شناخت آرا و اندیشه های ابن سینا، مبحث دیگری را تقدیمتان می کنیم با عنوان مسئله ممکن بودن جهان از ابن سینا تا لایبنیتز. صحبت های دکتر حسین معصومی همدانی را با هم می شنویم.
عنوان صحبت من مسئله ممکن بودن جهان از ابن سینا تا لایبنیتز. بنده در اینجا به عنوان مورخ حرف میزنم و ضامن درست و غلط حرفایی که نقل میکنم نیستم، یعنی در مقام داوری راجع به اینکه کی درست میگه کی غلط میگه تو این دعوایی که میخوام مطرح کنم نیست. ابزار کار بنده هم در اینجا دو تا لیوانه که اینجا الان هست. من اینجا نشستم پشت این میز و این لیوانم در این جای معین روی این میزه. حالا یه پرسش خیلی ساده اینه که آیا این لیوان میتونست جای دیگه ای از این میز باشه؟ خب به نظر میاد که جواب این سوال مثبته. من میتونم از اینجا این لیوان رو بردارم بذارم اینجا، آبم از آب تکان نمیخوره. یه کسی دیگه هم ممکن بود بیاد این کار رو بکنه. حتی ممکنه الان یه کسی به فکر بیفته که هوای این سالن کمی خوب نیست و برای حفظ پروتکل‌های بهداشتی باید هوا جریان داشته باشه، در باز کنه، پنجره‌ها رو باز کنه و باد شدیدی بیاد و این لیوان رو ترکت بده ببره به یه جای دیگه ای از میز. این دو تا اتفاق، یعنی اینکه من لیوان رو بردارم بذارم اینجا و باد لیوان رو ببره، یه تفاوتی با هم دارن. یه جایی یه اراده شخصی پشت این داستان هست. من اراده می‌کنم که این لیوان رو بردارم بذارم اینجا. یه کسی دیگه اراده میکنه. در مورد دوم یه اتفاق طبیعی باعث میشه، یعنی قوانین طبیعت جوری هستن که باد شدید اگه بیاد این لیوانهای سبک کاغذی رو میبره. بین این که من اراده بکنم این لیوان رو بذارم اینجا یا اینکه باد این لیوان رو ببره اونور، یه تفاوت دیگه ای هست. فرض کنیم که حالا ما دو تا لیوان داشته باشیم، یکی این لیوان یکی این لیوان. وقتی من این لیوان رو برمیدارم میذارم اینجا، هیچ اتفاقی برای این یکی لیوان نمیفته ظاهرن، مگر اینکه خیلی هولیست باشیم و فکر کنیم همه حوادث عالم به هم مربوطه. ولی وقتی که باد میاد، اگر این دو لیوان عین هم باشن، یعنی مثلا هر دو کاغذی باشن، هر دو خالی باشن، هر دو رو میبره. به عبارت دیگه طبیعت با چیزهای یکسان به یکسان رفتار میکنه. طبیعت اهل تبعیض نیست، در حالی که اراده بشر تبعیض میگذاره، ترجیح میده یه چیزی رو بر یه چیز دیگه. حالا چون فرض محال نیست، فرض کنید که این میز انقدر کوچیک باشه که فقط به اندازه این لیوان جا داشته باشه، دیگه من نمیتونم این لیوان رو جای دیگه ای روی این میز بگذارم، میفته پایین. والا این بعد از این صحبت خیلی خیلی ابتدایی که بعداً ای من دائم به این داستان لیوان برمیگردم، میخوام بگم که این بحث از کجا شروع میشه. این بحث در واقع جرقش در ذهن من با خوندن یکی از آثار ابن رشد زده شد و خب گرفتاری ایجاد برام کرد. ابن رشد خب میدونید یه فیلسوف بزرگ اسپانیاییست، اندلوسیست، که در قرن ششم هجری زندگی میکرده و معروف به مفسر یا شارح ارسطو، چون بیشتر آثار شرح‌ها یا تلخیص‌هاییست از آثار ارسطو. غیر از این فقیه و طبیب و منجم هم بوده. اما گذشته از این آثاره که شرح آثار ارسطوس عمدتاً، ابن رشد سه تا کتاب دیگه هم داره که در واقع این سه تا کتاب یه جور پاسخ شخصی ابن رشده به مسائل فکری زمانش. معروف در این کتاب ها همون کتاب تهافت و تهافته که ابن رشد در جواب کتاب غزالی به اسم تهافت الفلاسفه نوشته و در اونجا سعی میکنه که جواب ایرادهایی رو که به غزالی به فلاسفه گرفته بده، چون غزالی میدونید که در سه مسئله توی تهافت الفلاسفه فلاسفه رو تکفیر میکنه و استراتژیش هم اینه که بگه آقا فلسفه واقعی یعنی فلسفه ارسطو ایمن از این ایرادهای غزالی. این ایرادا به این دلیل برای غزالی مطرح شده که فارابی و بعد از اون به خصوص ابن سینا اومدن یه چیزایی وارد فلسفه کردن که خلاصه فلسفه ارسطو رو منحرف کردن، و اگر این حرفای فارابی و ابن سینا نمی بود این حرفای غزالی هم نمی بود. کتاب دوم ابن رشد از اون سه تا کتاب شخصیش کتابی است به اسم فصل المقال و تقریر و مابین الشریعت و الحکمت من الاتصال، یعنی خلاصه پایان دادن دعوا یا سخن فرجامین و بیان پیوندهایی که بین دین و فلسفه وجود داره. این کتاب به یک معنی اثر فقهی است، به این دلیل که ابن رشد به عنوان فقیه و قاضی میخواد بگه که آموختن و آموزش دادن فلسفه حکم شرعیش چیه، یعنی مکروه، مباه، حرام، واجب، کدوم یکی از اینا. جواب ابن رشد به این مسئله اینه که پرداختن به فلسفه برای یه گروه‌هایی از مردم مباه و بلکه واجبه، چون یه ابهامی در نظرش هست. و این گروه‌ها کسانی هستن که میتونن استدلال‌هایی رو که اون بهشون میگه استدلال برهانی درک کنن، و خود قرآن هم درش یک اشاراتی هست که دعوت میکنه این گروه از مردم رو به پرداختن به فلسفه. اما آموختن فلسفه به مردم عادی، یعنی کسانی که قدرت درک چنین استدلالهایی رو ندارن، اون استدلالهای برهانی رو، حرامه. میشه گفت که به نظر ابن رشد دین و فلسفه هر دو یه چیزی میگن، منتها به زبانهای مختلف. مخاطب دین همه مردمن، نه فقط عوام بلکه فلاسفه هم هستن، غیر فلاسفه هم هستن، اما متخاطب فلسفه فقط فیلسوفانند. فلسفه برای فیلسوفان است و این تفاوت مخاطبان یه جور تفاوت زبان را هم لازم میاره. و این تفاوت زبان بر اساس تقسیم ابن رشد برمیگرده به تفاوتی که ارسطو میگذاره بین سه نوع استدلال: استدلال‌های خطابی، استدلال‌های جدلی و استدلال‌های برهانی. من وارد جزئیات اینا نمیشم و امیدوارم که همه بدونن. و به نظر ابن رشد زبان قرآن و متون دینی به طور کلی، ولی اون عمدتاً رو قرآن متمرکزه، غالباً ولی نه همیشه خطابی است و مقدماتش هم خطابی است، چون این گونه استدلال و این گونه مقدمات مردم عادی رو بهتر اقناع میکنه و میگه که مردم عادی باید آیات قرآنی رو به همون معنای ظاهریشون بگیرن، اما چون فیلسوفان هم مورد خطاب قرآنند و در این حال فیلسوفان نمیتونن اون تعبیر لفظی بعضی آیات رو بپذیرند، اینها باید اون آیات رو تأویل کنند. و همینجا که ابن رشد میگه در بعضی آیات قرآن یه جاهایی هست که در واقع چشمک میزنه به فیلسوفان که بیا منو تعبیر کن. اما حتی به فیلسوفان هم نباید نتایجی که از راه تعبیر رسیدن به مردم عادی بیاموزن یا حتی با ایشون مطرح کنن. و به همین دلیله که غزالی رو ابن رشد به شدت نکوهش میکنه تو این کتاب که چرا در آثاری که برای عموم مردم نوشته یا ظاهرم به نظر ابن رشد برای عموم مردم نوشته، تأویل هایی رو مطرح کرده که فقط باید در آثاری که برای اهل تأویل نوشته می شد، یعنی برای فیلسوفان، بیان کرد. اما غیر از فیلسوفان و مردم عادی یا عوام، در نظر ابن رشد، در زمان ابن رشد یه گروه سومی هم بودن که عقاید و آرایشون بسیار رایج‌تر از فیلسوفان بود و پیروانشون هم خیلی خیلی بیشتر از فلاسفه بود و ظاهراً عقایدشون هم در حال گسترش بود. این گروه سوم متکلمانن، یعنی مهمترین گروه های متکلمان هم در زمان ابن رشد معتزلیا بودن و اشعریا. در محیط زندگی ابن رشد، یعنی در اسپانیای اسلامی آن زمان، معتزله پیروان زیادی نداشتند. خود ابن رشد هم میگه که دست کم در مسئله اثبات وجود خدا، میگه من دسترسی نداشتم به نوشته های معتزله در این مسئله. اما در مورد اشاعره، ظاهرن در زمان ابن رشد عقایدشون در اندلس و در اسپانیای اسلامی، به اصطلاح جنوب اسپانیای فعلی، در حال گسترش بوده و ابن رشد گسترش این عقاید رو که یکی از طرقش آثار غزالی بوده یه خطری میدونسته برای ایمان مردم معمولی. حالا دلیلش میدونم. خب هر دوی این گروه های کلامی، یعنی چه اشاعره و چه معتزله، معتقد بودن که دارن از اصول دین دفاع میکنن و اصول دین رو اثبات میکنن و میگفتن که در این دفاعشون مبتنی بر پایه های عقلی است، نه پایه های نقلی، و از این نظر متمایز میشدن از اهل حدیث و حنبلی ها و اینا که حرف دیگه میزنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان از موضوعی یاد می‌کنیم با عنوان مسئله ممکن بودن جهان از ابن سینا تا لایبنیتز. صحبت‌های دکتر حسین معصومی همدانی را با هم می‌شنویم.
اندلس و شمال آفریقا، یعنی در اون منطقه که ابن رشد زندگی میکرد، وضع متفاوت بود، چون مردم این نواحی در فقه بیشتر مذهب مالکی داشتن که در این طرف شرق اسلامی پیروانش خیلی کمتر از حنفی ها و هم اشعری ها بود و به مسائل کلامی هم به نظر میاد زیاد توجه نداشتن. عمدتا اونجا کار دست فقهای مالکی بود که بیشتر با فروع فقهی کار داشتن. اما در زمان ابن رشد اتفاق سیاسی و فرهنگی در اسپانیا افتاد و اون این بود که یک جنبش مذهبی با ادعای اصلاح دین پیدا شد به اسم جنبش موحدون، و این دو موحدون موفق شدن که دولت قبلی رو که مرابطون بودن ساقط کنن و خودشون یک دولتی اسلامی به اصطلاح تشکیل بدن. عقاید موحدون یک آمیخته بود از عقاید اشاعره، اونجور که در به خصوص مثل رساله توحید که نوشته بنیانگذار این جنبش ابن تومرته اومده، آمیخته بود از عقاید اشاعره، عقاید غزالی و حتی مقداری از عقاید شیعه به خصوص اعتقاد به مهدویت. البته آثار غزالی پیش از موحدونم به اندلس راه پیدا کرده بود، ولی واکنشی که برانگیخته بود عمدتا منفی بود و حتی یک بار به دستور اون حاکم مرابطی اندلس آثار غزالی را آتش زدند. به نظر میاد که در زمان ابن رشد و با روی کار اومدن این موحدون که خیلی داستان جالبی است از تاریخی، اقبال به آثار غزالی خیلی بیشتر شد و به همین دلیلی که آماج اصلی حمله ابن رشد چه در کتاب تهافت الفلاسفه و چه در کتاب فصل المقال اون کتاب دوم غزالی است. فرق میان متکلمان و به خصوص متکلمان اشعری با بقیه گروه های فکری که ابن رشد با آنها مخالفه و از جمله فلاسفه سینوی، فلاسفه که پیرو ابن سینا بودن، در این بود که متکلمان اعتقاد به نظریات خود را برای عموم مردم لازم می دانستند و حتی چنان که ابن رشد در چند موضع گفته و غزالی هم به این موضوع تصریح کرده و متکلمان را هر دو از این بابت نکوهش کردند، بعضی هاشون لااقل معتقد بودند که اگر کسی جز از طریق استدلال های اینها به خدا ایمان بیاره، ایمانش درست نیست. ابن رشد میگه که این جور سختگیری و این که راه رسیدن به خدا رو منحصر کنید بر یک نوع استدلالی که حالا بعداً اشاره خواهم کرد که مبناش حتی بر یه نوع فیزیک خاصه، این با حقیقت دین تعارض داره. از این طرف با حقیقت دین تعارض داره، چون دین یه چیزیست که برای عموم مردم باید مفهوم باشه. این استدلال ها رو اونقدر پیچیده است بعضیش که عموم مردم معمولی ازشان سر در نمیارن. از طرف دیگه میگفت که این حرفای شما از لحاظ فلسفی هم درست نیست، چون اینا به اصطلاح اونا جدلیه، به اصطلاح ابن رشد جدلیه. بنابراین خلاصه به نظر ابن رشد نمیتونن مردم معمولی رو به ایمانشون تقویت کنن، نمیتونن فلاسفه رو قانع بکنن. این حمله ابن رشد به متکلمین در کتاب سوم از اون سه تا کتاب شخصیش خیلی تندتر میشه. اسم این کتاب هست الکشف عن مناهج الادله فی عقائد المله، که حالا ما بهش میگیم کشف. بعد از این کتاب در واقع به یه پرسش مقدر پاسخ میده و اون این که اگه کسی فصل المقال رو بخونه بعد از خودش میپرسه خب حالا فلسفه مال یه دسته خاصی، پس به عموم مردم در مسائل دینی به خصوص در اصول اعتقادات چی باید گفت؟ و این کتاب رو ابن رشد به عنوان فقیه و به عنوان فیلسوف نوشته راجع به این که بگه در مسائل اعتقادی، در مسائلی مثل علم خدا، مثل جسمانی بودن یا نبودن خدا، مثل توحید، اینا چه نوع استدلال هایی باید برای مردم عادی آورد. بنابراین میشه گفت این کتاب کلامی است، برخلاف کتاب تهافت الفلاسفه کتاب فلسفی است، تهافت و تهافت، و برخلاف کتاب فصل المقال کتاب دوم یک کتاب فقهی است به معنی این کتاب، کتاب کلامی است. منظور یک کتاب کلامی ضد کلامه، به این معنی که از این جهت که موضوعش اصول عقاید شبیه کتابای کلامی است و حتی فصلبندی و تبویب این از کتاب ارشاد امام الحرمین جوینی گرفته شده که حالا شخصی است که توی این داستان ما خیلی نقش مهمی داره. اما کتاب که کلامی است، چون نظریاتی که ابن رشد در این کتاب میگه نظریات هیچ یک از اون مکاتب مهم کلامی یا حتی مکاتب فرعی کلامی زمان خودش نیست و نوع استدلال هاشم به استدلال های متکلمان شباهت نداره. محتوای این کتاب مطالبی است که به نظر ابن رشد باید دربار اصول دین به مردم معمولی گفت و در بیان این مطالب میشه گفت که سه تا معیار رعایت میکنه که دو تاش رو تصریح میکنه ولی راجع به اون سومی هیچی نمیگه. اول معیاری که تصریح میکنه که این مطالب تا حد امکان اون چیزایی که باید به مردم در اصول عقاید آموزش داد باید به نص قرآن و روش بیان قرآن نزدیک باشه. معیار دوم اینه که این مطالب باید استدلالی باشه و مردم رو به ایمان چشم و گوش بسته دعوت نکنه، بلکه به تفکر دعوت بکنه در این حال. منتها تفکر از اون نوعی که همه مردم توانش دارن، نه اون نوع تفکر برهانی که خاص فلاسفه است. در این حال این مطالبی که ابن رشد میگه با عقاید فلاسفه هم که مظهر آنها و اصلا فیلسوف واقعی در نظر ابن رشد ارسطو تعارضی نداره، تعارض آشکار لااقل نداره. اما معیار سومی که ابن رشد در عمل به کار میبره و خیلی زیرکانه به کار میبره ولی هیچی دربارش نمیگه اینه که مطالب خودش رو جوری انتخاب میکنه که نه تنها با اعتقادات ارسطویی تضاد نداره، بلکه حتی المقدور به این اعتقادات نزدیکه. حالا اینا نمونه های زیادی داره که من نمیخوام بهش چون بپردازم. گرچه منظور ابن رشد در این کتاب بیان مطالبی است که با عموم مؤمنان باید گفت درباره اصول دین، اما معمولا در ابتدای هر بحث عقاید فرق مختلف متکلمین رو نقل میکنه، به خصوص عقاید اشعریان رو، و اونا رو رد میکنه و به عبارت دیگه خلاف شیوهی که توصیه میکنه عمل میکنه. چون ابن رشد میگه نباید این عقاید رو بین مردم پخش کرد، ولی خودش در واقع با این تفصیلی که به این عقاید میپردازه یه جوری عامل پخش اینا هم در واقع داره میشه. اولین مسئله‌ای که ابن رشد در این کتابش میپردازه طبعا مسئله اثبات وجود خداست. بعد از این که میگه عقاید کسانی رو رد میکنه که بهشون میگه حشویه، منظورش همون اهل حدیث و حنبلیانه به احتمال خیلی زیاد، که میگفتن خدا فقط راه شناخت سمعی وجود داره، آدم باید چون پیامبر فرموده به خدا ایمان بیاره، راه عقلی نداره، به اشعریان میرسه و درباره ایشون میگه، نقل میکنم: اشعریان معتقدند که تنها راه تصدیق به وجود خدای تبارک و تعالی عقل است. اما حالا این انتقاد ابن رشده، در این اعتقادات راه‌هایی رفتند که همون راه‌های شرعی نیست که خدا ما را با آن آگاه کرده است و مردم را فراخوانده است که از این راه‌ها به او ایمان بیاورند. بعد ابن رشد به تفصیل برهان معروف اشاعره بر وجود خدا را نقل میکنه و به تفصیل هم رد میکنه. اون برهان اساسش اینه که دنیا از اجزای لایتجزا و ساخته شده و از اعراض، بنابراین این اجزا لایتجزا به اصطلاح محل حوادثن، هر چی که از محل حوادث باشه، یعنی آری از حوادث نباشه، به خودی خود نمیتونه وجود داشته باشه، ممکنه و باید یک موجودی باشه که به این وجود داده باشه و بنابراین خدا واجبه. این اون برهان معروف اشاعره است که بعضیاشون معتقد بودن که فقط باید از راه این برهان به خدا ایمان آورد. ولی اینجا ابن رشد به یه استدلال دیگه ای میپردازه که یک متکلم معروفی به اسم امام الحرمین جوینی، ابوالمعالی امام الحرمین جوینی، که بین 419 تا 478 هجری زندگی میکرده، یعنی در زمان سلجوقیان، برای اثبات حدوث عالم و وجود خدا پیشنهاد کرد. ابن رشد مینویسه راه دوم برای اثبات ثانی همان است که ابوالمعالی در رساله العقیدة النظامی خود آورده است. این عقیدة النظامی به این دلیل اسمش عقیدة النظامی است که برای خواجه نظام الملک نوشته شده.
از همراهی شما سپاسگزاریم. بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. ارجمند،